این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه و قزاقستان قراردادی برای همکاری در تولید انرژی امضا کردند. اوباما و نتانیاهو در واشنگتن دیدار می کنند. و امارات، آلمان و بریتانیا گزارش مربوط به خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایران را تکذیب کردند. ساعت 8 صبح به وقت تهران است، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. یاران خوب رادیو فردا سلام، صبحتون بخیر. مانیا منصور هستم با یک مجله صبحگاهی دیگر در بامداد سه‌شنبه 15 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 6 ژوئیه 2010 میلادی. این مجله 30 دقیقه خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما در ابتدای مجله از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه خواهید شد با شاهین بشیری.
صبح بخیر. روسیه و قزاقستان روز دوشنبه در زمینه همکاری برای تولید انرژی هسته‌ای در مصارف صلح‌آمیز و همچنین پروژه‌های مشترک تولید انرژی آبی قراردادی در آستانه پایتخت قزاقستان امضا کردند. این قرارداد میان دو شرکت روساتوم و کازاتوم پروم به امضا رسید. این دو شرکت اتمی همچنین یادداشت تفاهمی در زمینه تأسیس یک شرکت مشترک برای بازاریابی و فروش اورانیوم به امضا رساندند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز سه‌شنبه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار می‌کنند. مذاکرات دو رهبر حول محور مباحثی چون گفتگوهای صلح اسرائیل فلسطینیان، مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران و کاهش محدودیت‌های در محاصره غزه توسط اسرائیل خواهد چرخید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرالی گفت انتظار می‌رود آقای نتانیاهو گزارشی از تحقیقات دولت اسرائیل پیرامون مسئله کشته شدن 9 نفر از امدادرسانان غزه به ریاست جمهوری آمریکا ارائه دهد. سخنگوی فرودگاه دبی روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی را تکذیب کرد. برخی گزارش‌ها در ایران حاکی از این است که در چند روز گذشته کشورهای امارات متحده عربی، کویت، بریتانیا و آلمان از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی خودداری کردند. دالائی لاما رهبر معنوی بوداییان جهان امروز سه‌شنبه 75 ساله می شود. انتظار می رود رهبر بوداییان جهان در معبد خود در مک‌لودگنج که در کوههای هیمالیای هندوستان واقع است برای 5000 نفر از پیروان خود سخنرانی کند. دالائی لاما از سال 1959 در این منطقه زندگی می کند. مدارس و مراکز تجاری شهر مک‌لودگنج به مناسبت سالروز تولد دالائی لاما تعطیل خواهند بود.
شاهین بشیری و آخرین خبرهای ایران و جهان، متشکرم. خب دوستان، مجله صبحگاهی را آغاز میکنیم با گزیده از آنچه که خواهید شنید. تکذیب خبر خودداری برخی کشورها از دادن سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران. امکان اعدام محمد رضا حدادی، مجرم صغیر، در روز چهارشنبه در گفتگو با خانواده های آقای حدادی و همچنین مقتول. درخواست لغو سنگسار سکینه محمدی آشتیانی از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر از مقامات ایران در گفتگو با سخنگوی بخش ایران این کمپین. عدم اعزام تیم ملی وزنه‌برداری به مسابقات باشگاه‌های آسیا به دلیل مشکوک بودن نمونه آزمایش آنها به دوپینگ در گفتگو با یک کارشناس ورزشی. و بررسی مطبوعات صبح امروز ایران. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. به رغم اصرار مقام‌های ایرانی مبنی بر خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی در برخی از کشورها از جمله سه کشور امارات عربی متحده، بریتانیا و آلمان، مقام‌های مسئول در هر سه کشور وجود محدودیت در ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی را رد کردند. گزارش بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی. روز یکشنبه برخی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از امتناع برخی کشورها از تحویل سوخت به هواپیمایی ایران و بررسی این موضوع در مجلس خبر دادند. به دنبال آن روز دوشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی علیاری دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از خودداری فرودگاه‌های انگلیس، آلمان و امارات از سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی خبر داد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، مقام‌های مسئول در بریتانیا، آلمان و امارات چنین گزارش‌هایی را تایید نکردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی فرودگاه دبی خاطر نشان کرد که هواپیماهای ایرانی در این فرودگاه از امکان سوختگیری برخوردارند. ضمن اینکه سازمان هواپیمایی کشوری امارات نیز از وجود چنین محدودیتی ابراز بی اطلاعی کرده است. یک سخنگوی دولت بریتانیا هم در گفتگو با رویترز از جلوگیری از سوختگیری پروازهای ایرانی در این کشور ابراز بی اطلاعی کرده است. در آلمان نیز سخنگوی وزارت حمل و نقل این کشور تاکید کرده است که بر اساس تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا ممنوعیتی برای ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی وجود ندارد و محدودیت جداگانه‌ای نیز در این زمینه پیش‌بینی نشده است. هر سه مقام مسئول اماراتی، آلمانی و بریتانیایی در این حال تأکید کردند که تصمیم به اعمال محدودیت در ارائه سوخت به پروازها تصمیمی اقتصادی است که به شرکت‌های دخیل در این موضوع ارتباط دارد. این همه در حالی است که به رغم گفته‌های مقام‌های ایرانی، مسئول دفتر هواپیمایی دولتی ایران ایران ایر در آلمان نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از تداوم سوختگیری هواپیماهای این شرکت در آلمان سخن گفته است. اما در ایران اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که نخستین بار از وجود چنین محدودیتی سخن راندند، انگشت اتهام را به سوی ایالات متحده و تحریم‌های مضاعف این کشور نشانه رفتند. دست کم 4 عضو این کمیسیون در روزهای یکشنبه و دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا از خودداری کشورهایی از جمله امارات، فرانسه، آلمان و کویت از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند که این کمیسیون سرگرم بررسی این موضوع است. مهدی علیاری دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی مصوبه کنگره آمریکا در تحریم فرآورده‌های سوختی علیه ایران را مبنای فرودگاه‌های برخی کشورهای ذکر کرد که از روز پنج شنبه سوخت رسانی به هواپیماهای ناوگان هوایی ایران را متوقف کردند. وی با اشاره به پروازهای گسترده شرکت‌های هواپیمایی ماهان و ایران ایر به اروپا از مواجه شدن این شرکت‌ها با این مشکل خبر داد. دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در راستای مقابله با تحریم سوخت رسانی به ناوگان هوایی ایران به دو گزینه اشاره کرده که گزینه اول تأمین سوخت ناوگان هوایی ایران تا حد امکان از داخل کشور است و گزینه دیگر هم سوختگیری در کشورهای مسیر پرواز است که منجر به افزایش دو برابری هزینه‌های پرواز خواهد شد.
تکذیب خبر خودداری برخی از کشورها از جمله امارات متحده عربی، بریتانیا و آلمان از دادن سوخت به هواپیمای مسافربری ایران در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی که شنیدید.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
خانواده محمد رضا حدادی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در 15 سالگی دستگیر شده بود، خبر دادند که احضاریه‌ای مبنی بر اجرای حکم اعدام فرزندشان در روز چهارشنبه 16 تیر ماه دریافت کردند. محمد رضا حدادی متولد 27 اسفند 1366 است و در زمان دستگیری 15 ساله بوده. این نوجوان در تحقیقات اولیه به قتل با استفاده از تسمه پروانه اعتراف کرد، اما پس از آن اعلام کرد که فریب همدستانش را خورده و قتل را به دلیل اینکه فکر می‌کرده سن زیر 18 سالش مانع از قصاص او خواهد شد پذیرفته. برادر محمد رضا حدادی در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری از بیگناهی برادرش می‌گوید:
برادر من مرتکب قتل نشده و ایشونو فریبش دادم و من ده ها بار رفتم دادگاه تهران، اومدم گفتم یک جلسه دادگاه برای ایشون بگیرن و ثابت میکنم که بیگانه است. در صورتی که ثابت نکردم پدرم گفت من خودم پنال دار بیارش میزنم. برادر من بیگانه بوده، این کوچیک بوده، اخفالش کردن، گفتم به شما پول میدین این وقتلو گردن بگیر به خاطر که سن شما زیر 18 ساله و با هماهنگی مامور آگاهی یه روزنامه نشونشون میدن، نوشته بودن کسانی که زیر 18 ساله نباید قاضی حکم قصاص برای اینا به چاپ در نظر بگیره. با توجه به اینکه برادر من سنش قانونی نبوده، یعنی زیر 15 سال بوده، حتی 3 روز هم کمتر از 15 سالش میشه.
آقای حدادی و خانواده‌اش روز سه‌شنبه به زندان عادل‌آباد شیراز می‌روند تا با محمد رضا حدادی خداحافظی کنند.
ما می‌ریم ملاقاتش که بریم سه‌شنبه ملاقاتی ببینیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. خدای بی‌گناه.
همزمان محمد رحمت پسر مقتول 57 ساله در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری گفته حاضر نیست از خون پدرش بگذرد، چرا که به اعتقاد او محمد رضا حدادی در هنگام وقوع قتل بیش از 18 سال داشته. این گفتگو رو میشنویم.
الان چند بار قرار بود انجام بشه و بالاخره خودتون میدونید روال جوریه که روز چهارشنبه معمولا اینو اجرا میکنن تو زندان عادل‌آباد شیراز و حکم استیزان الان 2 سال حدودا به تایید آقای شاهرودی رسیده و هر چهارشنبه این ممکنه انجام بشه.
یعنی میفرمایین که تا به حال مواردی بوده که قرار بوده که اجرا بشه ولی اجرا نشده، درسته؟
چهار بار قبل از این قرار بوده اجرا بشه که دو بارش بسیار جدی بوده، حتی قرنطینه شده و حتی من یکی از صحنه‌هاش آمبولانسش هم دیدم واسه که جنازه رو ببره، ولی خب یه بار به دلیل یه نقصی تو مدارک اداری به تعویق افتاده، یک بار البته اینو اونا عنوان نکردن ولی خب همین بود به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته. چیزی هم که عنوان شده ایشون سن زیر 18 ساله، اصلا درست نیست. ایشون حالا
همین ایشون موقع ارتکاب قتل 18 سالشون بوده،
بیش از 18 سال داشته زمان ارتکاب اول عکسایی که ازش منتشر شده مال دبستانشه، ایشون سابقه دار هستن، 1.85 سانتیمتر زمانی که مرتکب قتل شدن خط داشتن و کاملا سیمای یه آدم بالغ داشت. 4 نفر بودن، حالا احتمال کار خودش هم هست ولی خب ایشون تنها نمیتونست خط و مرتکب بشه. پدر من 2 تا سربازی که همراهشون بوده خورده.
درسته آقای رحمت، اتفاقا پرسش ما هم همینجاست. اولا که میگن ایشون متولد سال 1366 هستن، حالا شما میفهمین که
شناسنامه‌شون که درسته ولی چیزی که مشخصه حرفی که حتی خودش تو زندان زده درس کرده اومده بیرون، بعد بالاخره مشخصاتی که داره غیر از عکسی که منتشر کردن بسیار سنش بیشتر بوده، سابقه دار بوده و از پدری بوده که 4 تا زن داشته.
این فرمایش شما به این معنی هستش که اگر از نظر شما این بچه واقعا زیر 18 سال بود شما میبخشیدینش؟
نگاه کنید خانم، اینا 4 تا متهمه، اونا متهم شدن به آدم ربایی و معاونت، میدونید که جنازه هم آتیش زدن، اینو خبر دارید؟
بله من این رو هم شنیدم.
آره حتی بنزین رسه تو دهنش آتیش زده. چیزی که از اینا 4 نفر بودن، آره دوزرتون 2 تاش سرباز بودن با لباس سرباز، یکی از این پرهای خدا سرباز بوده تو حوزه، حالا مترسم دست سرم برای اون بشه ولی حال چیزی که بوده تو حوزه سپاه سرباز بوده و پدرم رو میشناخته و حالا شما مثلا میگید اینو رضایت یا فقط زندان بکشه، درسته؟
آقای رحمت من توصیه خاصی نمیتونم به شما بکنم، من به عنوان روزنامه نگار الان با شما صحبت میکنم ولی خودتون دارین میفرمایین که پرسشی که من از شما دارم این هستش که خودتون دارین میفرمایین که 4 نفر تو این پرونده درگیر بودن و به هر حال اونها هم نقش داشتن. اون چیزی که نه من میدونم نه شما میدونین به طور قطع این هستش که شاید محمد رضا حدادی تنها قاتل، اگر هم بخوایم بگیم قاتل بوده، تنها قاتل این پرونده نبوده. آیا نمیتونید اینو در نظر بگیرید که ممکنه به هر حال بخش دیگری از این گناه بر عهده دیگران باشه و همش رو الان این آدم داره تحمل میکنه با مجازات اعدام؟
کسای دیگه هم اتهامات خیلی سنگینی دارن و زندانی های طولانی مدتی نصیبشون شده، از 31 سال و نیم، 26 سال و 13 سال که الان همشون در حبس هستن.
این یه مقدار با اعدام متفاوته دیگه آقای رحمت.
نه خب 100%، نگاه کنید این چیزی که کار خودشه 100%، ولی خب اونا بهش کمک کردن. اگر یه جایی بود نگاه کنید مثلا تو فلان کشور بهش حبس ابد میدن، درسته؟ اینجا کسی که آدم ربایی خورده، 2 تا از متهمان آدم ربایی خورده، بهشون مرخصی میدن و اینا میاد در خونه ما رو تهدید میکنن. پس شما به ما حق بدید که بهترین راهو همون میدونیم که راحت قصاصشن و راحت.
شما من شخصا به شما کاملا حق میدم، به هر حال شما هم داغدار هستین، ولی کن اینکه میفهمین اومدن در خونه شما رو تهدید کردن، یعنی از زندان آزاد شدن اومدن در خونه شما رو تهدید کردن،
رخصی گرفتن با رابطه هایی که دارن، در صورتی که طبق قانون که ساخت آدم ربایی سرقت به عنف انجام میدن اصلا نباید بهشون مرخصی داده.
آقای رحمت من همینجا از شما این سوال رو میپرسم. فکر نمی‌کنین اگر فرض رو بر صحت این حرفای شما بگذاریم، فکر نمی‌کنین که ممکنه که از همون رابطه‌هایی که دارن هم دستان دیگر این پرونده استفاده کرده باشن و همه تقصیر رو به گردن محمدرضا حدادی انداخته باشن و در واقع به این ترتیب خون یک بیگناه ریخته بشه؟
جسارت رأی تو این که محمدرضا حدادی کشته شکی نیست، تو بازسازی صحنه فیلمبرداری شده، ولی خب اخفال شده، بهش بالاخره دستور دادن هر چی بوده این کشته.
اگر 100% هم محرز باشه که محمدرضا حدادی قاتل بوده، برای شما هیچ اهمیتی نداره که در اون موقع به سن قانونی نرسیده بوده و در واقع زیر 18 سال بوده، فاقد و قوه تشخیص کامل بوده برای اینکه این قتل رو مرتکب بشه یا نه؟
اگر من میدونستم ایشون بچه بوده و واقعا تغییر بوده، اگر اینجوری من تشخیص میدادم یا کسای دیگه که بودن تشخیص میدادن، وکیلمون تشخیص میداد، بالاخره تجدید نظر میشد.
آقای رحمت، به هر حال شناسنامه‌شون که دیگه نمیتونه که تقلبی باشه، شناسنامه‌شون اینو نشون میده.
ایرانی هست، خودتون ایرانی هستید و میدونید که شناسنامه اصلا دقیق نیست. اگر من میدونستم یه نظار خواهند دارید که میتونه اینا رو تو زندان پلوم نگر داره، نگر میداشتم، ولی میبینم هر روز بعد سر بزنم آقا به اینا مرخصی ندید. خودشون 100 تا نامه زدن که نباید بدید. بعد آقای مثلا دادستان فلان شهر میگه نه من تشخیص میدم که برخط، دلیلی نیست که آقا مثلا بگی هست عبدش کن، ایشون بمونه تو زندان و یه تعدیب بشه، فقط برای خودمون دردسر میشه اگر بخوام مثلا چنین کاری انجام بدم.
آقای رحمت، اگر که الان محمد رضا حدادی قصاص بشه، شما چه احساسی خواهید داشت؟
حداقل تهدید و دردسرش از سرمون نیاد، بهم بگه چرا 7 سالم زندانم کرد.
گفتگوی فهیمه خضر حیدری بود با محمد رحمت، پسر مقتول 57 ساله‌ای که گفته می‌شود توسط محمد رضا حدادی، نوجوانی که به تام در هنگام ارتکاب قتل 15 سال داشته، کشته شده.
ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم از جمعه 18 تیر ماه هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش‌هایتان در برنامه‌ای زنده درباره جنبش دانشجویی را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
سکینه محمدی آشتیانی، زن 42 ساله آذربایجانی است که به اتهام زنا در آستانه سنگسار قرار داره. گفته میشه خانم محمدی آشتیانی با مردی در ارتباط بوده که به او در کشتن شوهرش کمک کرده. خانواده شوهر سکینه از دادگاه تقاضای قصاص نکردند و هر دو آنها به 10 سال زندان محکوم شدند، اما یک هیئت از قاضیان تصمیم گرفتند سکینه را به اتهام روابط نامشروع سنگسار کنند. کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مجلس شورای اسلامی ایران خواستار لغو سنگسار شده و اعلام کرده در این مورد هیچ مدرکی در پرونده سکینه وجود ندارد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مورد احتمال قریب الوقوع اجرای این حکم سنگسار به آزاده اسدی از رادیو فردا چنین میگوید.
بنابر اطلاعاتی که وکیل ایشون آقای مصطفایی اعلام کردن، حکم ایشون قطعی شده و امکان انجامش هر آن وجود داره و این هست که نگرانی های بسیاری رو به وجود آورده، چرا که اصولا حکم سنگسار حکمی هست که در قرن 21 به هیچ وجه قابل توجیه نیست و از جای دیگه ایشون اتهامش به هیچ وجه ثابت نشده که شامل همچنین حکمی بشه.
آقای قائمی، در حالی که خانواده شوهر سکینه تقاضای قصاص نکردند، چطور این حکم قرار هست برای این زن اجرا بشه؟ اون هم نه حتی قصاص به اتهام قتل، بلکه سنگسار به اتهام زنا.
قصاص که کلا به منظور قتل هست، اتهام ایشون در مورد سنگسار در مورد اون قتل اصلا نیست، به عنوان زنا یا رابطه نامشروع هست که حتی در اون مورد هم شواهدی وجود نداره و آقای مصطفایی که پرونده رو مطالعه کردن میگن که در این پرونده هیچ گونه نشانی از اثبات این اتهام وجود نداره و حتی دو نفر قاضی که این پرونده رو دوره کردن با این حکم مخالفت کردن که بر اساس شواهد موجود ایشون رو نمیشه متهم کرد. تنها شاهدی که به قاضی دیگه بر اون اتکا کردن علم قاضی هست و اینکه علم قاضی چجور به این نتیجه رسیده خودش از اشکالات عمده قوانین ایران هست.
گویا یه هیئتی مرکب از 5 قاضی تصمیم گرفتن که سکینه رو به خاطر روابط نامشروع محاکمه کنند.
بله، این 5 قاضی حتی حکم اولیه صادر شده و حکم اولیه این بوده که عمل زنا انجام نگرفته و اون 99 ضربه شلاق به خاطر فقط رابطه نامشروع گرفته، ولی دوباره این 5 قاضی که پرونده رو دوره کردن 3 نفرشون بر اساس علم قاضی به این نتیجه رسیدن، در حالی که حتی قوانین فقه شیعه هم موجب این هست که حداقل 4 شاهد برای عمل زنا وجود داشته باشه. اصلا هیچ گونه دلایلی برای انجام این اتهام به خانم محمدی وجود نداره.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده که خانم محمدی حتی فارسی نمیدونسته و در دادگاه نتونسته از خودش دفاع کنه.
بله دقیقاً، بر حسب اطلاعاتی که از آقای مصطفی کسب کردیم ایشون حتی با زبان فارسی آشنایی کامل نداشته که اتهامات که بهش توجیه شده رو درست بفهمه و بتونه از خودش دفاع کنه و هم اکنون پسرش هم در این مورد صحبت کرده و درخواست کرده که این حکم لغو بشه.
گفتگوی آزاده اسدی بود با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در مورد احتمال قریب‌الوقوع بودن اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن 42 ساله آذربایجانی به اتهام زنا.
از میان مطبوعات
اما نوبتی میرسه به بررسی مطبوعات امروز صبح ایران. شهرام رفیع‌زاده روی خط هست تا نگاهی داشته باشیم به مطالب مهم روزنامه های امروز صبح ایران.
آقای رفیع‌زاده، از این مدل های مو برای پسران شروع میکنیم که وزارت ارشاد گویا مدل های موی رو برای پسران طراحی کرده در مقابله با مدل های غربی. واکنش روزنامه به این اقدام دولت چی بوده؟
امروز روزنامه های مردم سالاری و تهران امروز تصاویری رو منتشر کردند و به پیوستش گزارش هایی رو مبنی بر این که وزارت ارشاد اسلامی نخستین مدل های موی پسران رو که به تایید این وزارت رسیده در واقع به معرض نمایش گذاشته و خواستار این شده که از این پس پسرای جوان در واقع از این مدل ها در آرایشگاه استفاده بکنند. و روزنامه مردم سالاری نوشته که خانم ژالی خدایار، رئیس جشنواره عفاف و حجاب که در واقع در طراحی این مدل های مو نقش داشته، گفته که ما این مدل های مو رو به تایید وزارت ارشاد رسوندیم و قرار است که در 20 تیر ماه این رو به شکل یک ژورنال منتشر کنیم و برای زنها هم قرار است مدل های موی جدیدی متناسب با فرهنگ اسلامی طراحی بکنیم.
گویا آیت الله خامنه ای به جدال دولت و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی وارد شده. بازتاب این ورود در روزنامه های روز سه‌شنبه چطور بوده آقای رفیع‌زاده؟
امروز اغلب روزنامه ها از جمله روزنامه جامع جم، تهران امروز و کیهان گزارش ها و حتی تحلیل هایی درباره ورود آیت الله خامنه ای به جدال بین دانشگاه آزاد و دولت آقای احمدی نژاد پرداختند و روزنامه جامع جم نوشته که آقای خامنه ای با ابلاغ 2 نامه همزمان خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از اینها خواسته که هم وقف دانشگاه آزاد رو و هم اجرای اساسنامه جدید این دانشگاه رو به طور همزمان در واقع متوقف کنند. روزنامه تهران امروز از این اقدام آیت الله خامنه‌ای به عنوان توقف مجادلات در پرونده دانشگاه آزاد یاد کرده و روزنامه کیهان در واقع هم در سرمقاله و هم در یک یادداشت دیگر اقدام آقای خامنه‌ای رو مثل همیشه هوشمندانه توصیف کرده.
اما در مورد اجرای طرح بحث برانگیز حذف یارانه ها، چه اخبار جدیدی از چگونگی اجرای این طرح در روزنامه منتشر شده؟
امروز روزنامه کیهان تیتر اصلی خودش رو به تازه ترین خبرها از اجرای همین قانون حذف یارانه ها اختصاص داده و نوشته که وزرای نفت، نیرو و بازرگانی و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور روز گذشته اظهارات تازه‌ای کردن در این باره. بنوشته این روزنامه وزیر بازرگانی گفته که قیمت گندم و آرد از ابتدای 6 ماه دوم افزایش پیدا خواهد کرد و به 300 تومان و به این ترتیب نان هم قیمتش آزاد میشه. به نوشته این روزنامه رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور هم گفته که بنزین از ابتدای مهر ماه با قیمت آزاد و خارج از سهمیه بندی برای عموم عرضه خواهد شد که قیمتاش احتمالاً چیزی بین 500 تا 900 تومان در هر لیتر خواهد بود. سایر وزرا و مقامات دولتی هم به نوشته روزنامه کیهان اظهارات مشابهی داشتند و از جمله وزیر نیرو گفته که ما یه طرحی داریم که هم قیمت برق و آب آزاد خواهد شد و هم برای مشترکان پرمصرف در واقع جریمه هایی در نظر خواهیم گرفت.
بخشنامه‌ای از سوی وزارت علوم در روزنامه منتشر شده که بر اساس اون حضور ماموران حراست با استادان دانشگاه در سفرهای خارجی الزامی. آیا جزئیات این بخشنامه هم در روزنامه ها منتشر شده؟
روزنامه دنیای اقتصاد خبر کوتاهی منتشر کرده، ولی تقریبا بخشی از این بخشنامه رو منتشر کرده و نوشته که مشاور وزیر علوم طی بخشنامه‌ای به حراست مرکزی این وزارتخونه ابلاغ کرده که از این پس اساتید دانشگاه، تمام دانشگاه‌های کشور، هنگامی که به خارج سفر بکنن، به ویژه در سفرهای گروهی، حتما باید با هماهنگی قبلی حراست مرکزی باشه و در ضمن در سفرهای گروهی حتما باید نماینده ای از حراست همراهشون باشه.
متشکرم. شهرام رفیع‌زاده بود و نگاهی داشت به مهمترین عناوین مطبوعات امروز صبح ایران. طبق خبرهای رسیده در روزهای اخیر فدراسیون وزنه‌برداری ایران به دلیل مشکوک بودن نمونه دوپینگ تعدادی از وزنه‌برداران از اعزام 4 تیم ایرانی به رقابت‌های وزنه‌برداری باشگاه‌های آسیا جلوگیری کرد. رامین احمدی طباطبایی سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در مصاحبه خود با برخی از خبرگزاری‌ها گفته طبق اعلام رسمی مدیریت آزمایشگاه کلن آلمان تاکنون نتیجه تست دوپینگ 37 ورزشکار منفی بوده و این مدیریت برای 13 نمونه دیگر واژه تردید رو به کار برده و اعلام نتیجه نهایی رو مکول به آنالیز نهایی کرده. اما در این باره همکارمون مهتاب وحیدی گفتگوی کرده با عبدالصمد ابراهیمی، کارشناس امور ورزشی در تهران.
اصلا میشه چنین خبری بعد روی خروجی سایت ها اومد و دیگه متاسفانه تایید هم شده. به هر حال مسائلی هست که توی وزنه‌برداری ما وجود داره و نمیشه اونها رو کتمان کرد. باید دنبال ریشه این مسائل رفت، این که اشتباهات پزشکی، این که توجه به نتیجه گرایی سهل‌انگاری ورزشکارا هست یا هر مورد دیگه، اونو باید واکاوی کرد، بررسی کرد، چون این اولین بار نیست و الان این بار با این مشکل روبرو شدیم و معلومیت‌های جهانی برامون در پی داشته. باز هم متاسفانه می‌بینیم این مسائل تکرار میشه. متاسفانه این روزا بیشتر شاهد این هستیم که افرادی که در این ماجرا درگیرن دیگران رو مقصر میدونن.
آقای ابراهیمی، آقای امید نائیج یکی از وزنه‌برداران ملی پوش هست که دوپینگی اعلام شده و از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محروم شده و این در حالی هست که پدر امید که رئیس سابق هیئت وزنه‌برداری استان مازندران بود اعلام کرده که پسرش قربانی یک توطئه شده و حتما شکایت خواهد کرد. با توجه به اینکه قبلا هم شاهد چنین ادعاهایی بودیم، به نظر شما تا چه حد این ادعا میتونه صحت داشته باشه؟
متاسفانه ما وقتی همچین شرایطی پیش میاد فورا میریم دنبال این که کی مقصره و به اصطلاح عامیانه چی بود چی بود من نبودم رو در پیش میگیریم. سریع قبل آقای علی حسینی همین موضوع رو مطرح کرد، الان آقای نائیجی این موضوع رو مطرح میکنن. الان طبیعیه که تو چنین مواردی مدرکی وجود نداره، چون مدرکی وجود نداره شفاهم هر ادعایی مطرح میشه. این به نفع ما نیست، این به نفع ورزش ما نیست. متاسفانه این باید بره به سمتی که ما ریشه‌یابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، دلایل این کار رو پیدا بکنیم که چرا ورزشکارای ما میرن به سمت همچین مسائلی. مکملای خیر مجاز مطرح میکنم.
نظرتون در مورد اینکه این دوپینگ ها و محرومیت های تیم ملی که چندین بار هم تا حالا تکرار شده چه تأثیری توی ورزش کشور و وجهه بین المللی ورزشکاران ایرانی در جهان داره؟
ببینید، ما ورزشمون برای این که بتونه یه ورزش ملی باشه باید به وجهه خارجی خودش نگاه کنه، به اون چیزی که از بیرون بهش نگاه میکنن، وگرنه اون رقابت‌های داخلی که جایگاه خاص خودشو داره. وقتی اپیدمی میشه همچین مسئله، وقتی تکرار میشه همچین مسئله و به کرات مشاهده یه موضوع هستیم، طبیعیه که دیدگاه جهانی هم توی فدراسیون بین‌المللی توی سایر مجامع نسبت به اون دیدگاه روشن خوب نخواهد بود. ما توی ورزشمون داشتیم قهرمانان خیلی خوبی داشتیم، از برداری ما داشت توی جهان حرف میزد، این شرایط یه جورایی میتونم بگم که اون سایه تردید میاد رو سر قلبشون و نمیشه اون گونه که باید بهش نگاه مثبتی داشت. من امیدوارم این مسائل انشاءالله حل بشه.
گفتگو مهتاب وحیدی بود و عبدالصمد ابراهیمی کارشناس امور ورزشی در مورد عدم اعزام 4 تیم وزنه‌برداری به مسابقات باشگاه‌های آسیا به دلیل مشکوک بودن نمونه آزمایش‌ها به دوپینگ. خب دوستان، ساعت 8:29 دقیقه است. به لحظات پایانی این مجله صبحگاهی رسیدیم. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. مانیا منصور هستم. روز خوش.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
میبینی حالا که دیگه جسم منو، حالا که دیگه روح منو، حالا که دیگه قلب منو شکستی، میبینی میبینی میبینی
موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اس ام اس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین، هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13.
just do that. I wanna know your name.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، فکر میکنید چرا هر وقت سرما میخوریم پزشکان اصرار دارن که مایعات زیاد بنوشیم؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که یک انسان سالم روزانه به بیش از 2 لیتر آب برای متعادل نگاه داشتن میزان مایعات در بدنش نیاز دارد. حالا هرچه هوا گرمتر شود، نیاز به مایعات هم البته بیشتر می شود. به هنگام سرماخوردگی و به ویژه تب، نیاز به آب باز هم افزایش می یابد. هر 1 درجه تب، 1 لیتر آب بیشتر می طلبد. و اگر درجه حرارت بدن به طور مثال 40 درجه باشد، یک انسان با جسه متعادل نیاز به 2 لیتر آب روزانه خود و 3 لیتر دیگر به ازای 3 درجه تبش دارد. اگر آب در حد مطلوب نوشیده شود، بافت پوششی مجاری تنفسی به دلیل به هم خوردن تعادل مایعات در بدن خشک و چسبنده نمی شوند و پورس های آنها قادر خواهند بود که باکتری ها و ویروس ها را به خارج از مجاری تنفسی حمل کنند و سرفه های خشک نیز کمتر خواهند شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چشمک تو من فدای اون خندیدنت
بذار بسوزه آخه جون منه، عشق تو ثبته توی این نفترم، قیمت جونم که باشه میخرم. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشم آخه رو ببینه. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشم آخه رو ببینه.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
I'm not afraid.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز میدانید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
احساس فوق‌العاده بدی دارم و دلیلش اینه که مسئولان تیم ملی ایران و حالا هر مسئول ورزشی دیگه‌ای اصلا اجازه نمیدن که تیم ملی ایران بره تیمای مطرح دنیا بازی کنه. آخه به نظر من چه ربطی به ایران داره که مثلا فرض میشه کشتیگیرش میاد میگه که من میخوام تیم اسرائیل بازی کنم؟ خب همین میشه.
در مورد عدم راهیابی تیم ملی به جام جهانی فوتبال، از یه طرف خوشحال، از یه طرف ناراحت، برای اینکه موقع ما داره فدراسیون قوی و تشکیلات بسیار عالی در سطح آسیا بودیم، بقیه تیم‌های آسیایی مثل کره جنوبی و ژاپن در ابتدای راه بودن و ما در زمان پادشاه سابق داره تشکیلات بسیار قوی در فدراسیون فوتبال بودیم. از این جهت خیلی ناراحتم، از جهت خوشحالم خالی اون موقع نصیب باشه جمهوری اسلامی به ضبط برای خودش ضبط میکنه و از این جهت خوشحالم که تیم ملی در جام جهانی.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از بر، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید، چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا، خوشا شکفتن و دستن. نترسون عاشقا رو از این کولا که تاراش، بخواد افتادن از عشق هر و باله به مراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زنون، ستاره ها رو از شب نترسون. کجا پروانه ترسید از حریر شغل پوشیدن، کجا شبنم حراسید از شراب نور نوشیدن، از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی رویا. سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف،
نترسون ماه و از ابر، نترسون کوه و از هر، نترسون دید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نفتی رو دشنه ندار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. نتی رو دشنه ندار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
به رادیو فردا گوش می کنید.